ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
صدای راهبران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز سلام، صبحتون بخیر. برنامه صدای راهبران را از رادیو ایران میشنوید. این برنامه با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تقدیم شما میشه. این برنامه رو میتونید شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 10 صبح از رادیو ایران بشنوید. ممنونیم از همراهیتون با برنامه صدای راهبران. کارشناس تلفنی این برنامه خانم دکتر مریم فرزی روانشناس هستند. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و روز بخیر خدمت شما و همینطور همه شنونده های محترمتون.
متشکرم. خانم دکتر، خانم هایی که شغل همسرانشون رانندگی هست، چه کارهایی رو باید در نظر داشته باشن؟ چه اقداماتی بکنن که فضای خانه رو آرام کنن و اینکه نقش بزرگی رو در آرامش روحی و روانی شوهرشون داشته باشن؟
خدمت شما عرض کنم در ارتباط با بخش اول سوالتون که مطرح کردید، ببینید صبوری یک ویژگی شخصیتی هست که هم میتونه ذاتی باشه و هم ما میتونیم مهارت‌های رو کسب کنیم تا به میزان صبر و آرامش خودمون اضافه بکنیم. یعنی در واقع صبر و آرامش رو پیشک بگیریم واسه خودمون. اما از این بابت که خانم های خونه چه نقشی میتونن داشته باشن، ببینید قسمت اعظم مشکلات زن و شوهرها از عدم آگاهی و اطلاعات نشأت میگیره. خیلی اوقات زن و شوهرها دچار مشکلات میشن در ارتباط با کار همسرانشون، صرفا به خاطر اینکه شناخت کافی از اون شغل ندارن. برای همین هست که همه چیز رو از زاویه دید خودشون میبینن و در نتیجه به خودشون حق میدن.
بله.
بخش دیگه از این مشکلات به منیت ها و خودخواهی ها مربوط میشه. یعنی همدلی بین زن و شوهرها ضعیف هست که از زاویه دید هم به خیلی از مسائل نگاه نمیندازن. بنابراین اگر خانم خانه ما اطلاعات کافی از شغل همسرش داشته باشه، سختی های کار همسرش رو بشناسه و بدونه که عملا چند ساعت باید کار بکنه، چی جوری کار میکنه، این کار چقدر فرسودگی میاره، چقدر فشار روانی و استرس رو میتونه به یک فرد وارد بکنه، چقدر در واقع میتونه حوصله رو ازش بگیره، خستگی رو براش به همراه بیاره، وقتی اطلاعات کافی داشته باشه، اشراف داشته باشه، یا حتی من یه موقعی توصیه میکنم میگم که یکی دو بار هم خانم ها همراه همسرانشون به محلای کارشون برن، یه صبح تا بعد از ظهر یا یه صبح تا شب رو کنارشون باشن و از نزدیک با واقعیت کاری اونها روبرو بشن. این خستگی وقتی به سراغ خودشون میاد خیلی راحت‌تر میتونن درک بکنن و دیگه پیش قضاوت راجع به شغل همسرشون ندارن. وقتی پیش قضاوت نباشه، خب درک مشترک جایگزینش میشه و به همون میزان زن خونه میتونه آرامش رو برای همسرش به همراه بیاره و صبوری بیشتری هم میتونه داشته باشه، چون دیگه یک سری از مسائل ساخته و پرداخته ی افکار بودش نیست که بر اساس اونها بخواد جلو بره و در نهایت یک نتیجه مطلوب هم برسه. و خودخواهی هم کنار میره، یعنی دیگه نمیگه به من چه ربطی داره، کار اونه، باید انجام بده، مرد خونه هست، باید پول بیاره، باید درآمد داشته باشه، من زن خونه هستم، من رو به همسری انتخاب کرده، وظیفه داره، نیازهای من رو تامین
بکنه. متاسفانه دیده شده که چنین صحبت‌هایی هم میشه و به هر حال همه اینها آرامش همسر رو به هم میریزه دیگه.
یا حتی یه جاهایی در واقع از یه زاویه دیگه هم نگاه میکنن که حالا مثلا مگه تو چی کار کردی، این همه داری تلاشم میکنی، باز هم مثلا همقطارای ما، حالا من فرزند دوستای من از ما خیلی جلوترن، وضعیت زندگیشون خیلی بهتر از ما هست، شوهرشون خیلی بیشتر پول میارن تو خونه، خیلی بیشتر خانماشون تو ناز و نعمت دارن زندگی میکنن، و یه جور قیاس هایی هم میاد وسط که اینها ببینید خستگی مضاعف رو برای مرد همراه میاره و اذیت کننده هست و شاید اجازه نده اون تمرکزی رو که باید در رانندگی داشته باشه، چون اشتغال ذهنی پیدا میکنه با تمام حرفایی که از همسرش میشنوه، دلزدگی پیدا میکنه، خسته میشه، دل شکسته میشه و آزرده خاطر میشه، چطور در واقع همسر من زحمات من رو نمیبینه، تلاش من رو برای زندگی نمیبینه و اینقدر راحت به خودش اجازه میده که همچین قضاوتی راجع به زندگیمون و شغل و کار و حرفه من و حتی خود من و هویت شغلی من داشته باشه. چون ببینید مردها نسبت به هویت شغلیشون بسیار بسیار حساس هستن، یعنی از طریق هویت شغلی خودشون رو معرفی میکنن و اگر قرار باشه ما رو همین مسئله دست بذاریم و از این زاویه مرد رو زیر سوال ببریم، یعنی همه وجودش رو زیر سوال بردیم و در اون صورت هست که شاید میزان تصادفات در جاده ها بیشتر بشه، کمتر در واقع انگیزه داشته باشن برای کار کردن یا اون بازدهی که باید در کارشون وجود نداره. خانم مینا خانم،
بله درسته، خیلی ممنونم از شما. پس قبل از هر کاری ابتدا باید دانششون رو افزایش بدن و بعد همراه بشن برای درک بیشتر از شغل همسرشون. خیلی متشکرم خانم دکتر، باز هم مثل همیشه صحبت‌های شما شیرین بود و ممنونیم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون، شما به خدای بزرگ میسپارم.
خداحافظ. صحبت‌های خانم دکتر مریم فرزی روانشناس رو شنیدید. همچنان با برنامه صدای راهبران از رادیو ایران همراه شما هستیم. خب در این فرصت میخواییم با هم یک گزارشی رو بشنویم از مجلس شورای اسلامی که همکارم آقای علی رشیدی تهیه کردن.
شنوندگان ارجمند سلام عرض میکنم حضورتون، صدای من رو از مجلس شورای اسلامی میشنوید، در خدمت جناب آقای علوی هستم، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس. سلام عرض میکنم حضورتون.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
جناب علوی، ما در برنامه راهبران داریم در خصوص راه ها مخصوصا راه های جاده ای صحبت میکنیم. به نظر شما الان وضعیت راه های جاده ای به چه گونه؟
عرض کنم واقعیتش با توجه به کمبود اعتباراتی که در طول این 3-4 سال گذشته دادیم، همین موضوع باعث شد که وضعیت جاده های ما بلخص از نظر نگهداری سیار عقب بمونه. ببینید همین حالا وزارت راه و شهرسازی قریب به 20,000 میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکاره. جاده حالا آزاد راهش، بزرگ راهش، جاده های مواصلاتی بین شهریش و روستایی 175,000 میلیارد تومان اعتبار نیاز داره. در سال 1375 ما 6,500 میلیارد تومان بیشتر به وزارت راه و شهرسازی ندونیستیم، هم خود دولت لایحه‌ای که اومد و تصمیماتی که در کمیسیون ترفیق و صحن مجلس گرفتن بیشتر از 6,500 میلیارد تومان نشد. معناش اینه که ما تقریبا 170,000 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که این جاده ها رو تکمیل کنیم. ببینید در دنیا در کشورهای توسعه یافته 6% اعتبارات رو میذارن برای نگهداری جاده ها، در اطراف در به اصطلاح کشورهای منطقه 3%، 4%، 3% اعتبار، ولی در ایران کمتر از 1%. خب این اعتبار واقعا کفایت نمیکنه با توجه به اینکه ما 240,000 کیلومتر در واقع آزاد راه و بزرگ راه و جاده های اصلیم در کشوره. پس این نگهداری میخواد، این باید مرمت بشه به سرعت، چون خب استفاده خیلی زیاده. بیش از 94% بار و مسافر از طریق جاده داره جابجا میشه. خب این خیلی سنگینه، پس جابجایی بار و مسافر رو بیشتر تقریبا منتقل کردیم به خطوط زمینی. خب اینا نیازمند هم ترمیم، نیازمند نگهداریه، ولی خب اعتبار در همین حدوده، کارش هم نمیشه کرد. و من فکر میکنم وضعیت جاده هامون مخصوصا از نظر اصلاح هندسی هم خیلی جایی داریم که برای مثلا 50-60 سال پیش ساخته شده، امروز دیگه پاسخگو نیست. هم تعدد خودروها، تردد و هم سرعت خودروهامون، اینها تقریبا جوابگو نیست. بنابراین نیاز هست هم برای اصلاح هندسی، هم برای نگهداری و مرمت جاده هامون، و هم اینکه واقعا بالاخره امکانات و تجهیزاتی که باید در مسیر جاده هامون باشه، مخصوص امکانات خدماتی، اینها رو نیاز داریم. امیدوار هستیم که انشالله برای سال 98 و این اعتباراتی که الان دولت ارائه کرده، گرچه با مضایق و مشکلات اعتباری و بودجه‌ای هم مواجه هستیم به خاطر مسائل تحریم و فروش نفت و اینها، ولی انشالله در بخش حمل و نقل توجه بیشتری بشه که بالاخره این بخش یک قوامی بگیره، یک مقداری سر سامان بگیره که از این وضعیت رهایی پیدا کنه.
برات آرزوی موفقیت میکنم. سپاسگزارم.
قربان شما.
در این بخش از برنامه باز هم کارشناس تلفنی خواهیم داشت. صحبت خواهیم کرد با آقای دکتر آرش طهماسبی فرد، متخصص داخلی. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام بر شما فکر خانم مینا خانی و همراهان عزیز رادیو ایران.
متشکرم آقای دکتر. این برنامه است که شاید بیشترین مخاطب ما راننده های عزیز باشند و میخواییم که کلن صحبت هایی که داریم در ارتباط با این عزیزان باشه. من دوستی داشتم، برای شروع عرض میکنم، دوستی داشتم که ایشون همسرشون راننده بودند و از قضا مشکل دیابت هم داشتن. این خانم تعریف میکردن، میگفتن که من بهترین غذاها رو سعی میکنم برای همسرم آماده کنم، برایشون در نظر میگیرم که ایشون ببرم محل کارشون میل کنن، ولی هر بار که برمیگردم به منزل این غذا رو به خودشون برمیگردونن. یک روز که ایشون همین کارو کرده بودن و غذای خودشون رو میل نکرده بودن، متاسفانه دچار افت شدید قند خون شدن و یک تصادف وحشتناک براشون رخ داد. ممنون میشم که شما بیشتر توضیح بفرمایید در ارتباط با این بیماری و عواقبی که میتونه داشته باشه.
بله خیلی ممنونم. موضوع بسیار حائز اهمیتی، خصوصا در خصوص رانندگان، چون معمولا چیزی که تمرکز میشه برای رانندگان عزیز بیماری های عضلانی و اسکلتیه، ولی چیزی که معمولا میبینیم در این قشر از رانندگان عزیز به خاطر اون عدم تحرک لازمی که ندارن، استراحت کافی که معمولا به خاطر مخصوصا رانندگان ترانزیت یا کامیون دارا ندارن، نوع تغذیه نامناسبی که معمولا به خاطر اینکه در حین جاده شما از غذاهای بیرون استفاده میکنید، قطعا غذاهای سالم خونگی رو وقت نمیکنید استفاده بکنید، و کافیه که کمترین زمینه خانوادگی مثبت هم تو این عزیزان باشه، و باز هم به دلیل همین مشغله زیادی که دارن قطعا اون چکاپهای دوره‌ای رو انجام نمیدن، خیلی راحت در معرض بیماریهای متابولیک از جمله مثل دیابت که الان فرمودید شما، بیماری قند، بیماری های مثل چربی خون، هایپرکلسترولمی، بیماری های قلبی، فشار خون، در معرض اینجور موارد قطعا قرار میگیرن. چیزی که ما بیشتر ازش میترسیم حتی افزایش قند خون نیست، باز همون که شما اشاره فرمودید در خصوص افت قند خونه. یعنی اگر که تشخیص صحیح داده نشه و درمان لازم انجام نشه، خیلی راحت‌تر افراد دیابتی نسبت به افرادی که سالم هستن دچار افت قند و عوارض ناشی از قند خون میشن که ممکنه خطرات جبران ناپذیری هم به بار بیاره، حتی ممکنه کما و کماهای بسیار شدیدی که دیگه ما ایشون رو از دست بدیم بیمار دیابتیمون. توصیه‌ای که به این عزیزان می‌کنیم، علاوه بر اون تحرک لازم و ورزش کافی که باید داشته باشن، تغذیه مناسبی که باید داشته باشن، یعنی حتما ما میگیم که 3 وعده غذایی کامل رو سر ساعت معین باید حتما میل بکنن، چه دیابتی هستن چه دیابتی نیستن. حالا اگر مبتلا به دیابت هستن که قطعا باید 3 وعده میان وعده هم مابین غذاهای اصلیشون سر ساعت معین میل بشه که از اون افت قند و اون هایپوگلایسمی شدید جلوگیری بکنه. پس تحرک لازم، تغذیه کافی و استراحت، مخصوصا زمانی که منزل تشریف میبرن از اون فرصت استراحتی که دارن قطعا استفاده کنن که بدن دوباره باز توانی خودش رو بتونه به دست بیاره. یا در حین نوع تغذیهشون حتما از لبنیات به اندازه کافی استفاده بکنن، غذاهای پرفیبر رو استفاده بکنن، از غذاهای کم چرب و کم کلسترول استفاده بکنن، پروتئین های مناسبی که معمولا تو این دوستان توصیه میکنیم، خب بهترینش ماکیان و مرغ‌ها هستن، بعد ماهی و بعد میگیم گوشت، اون هم گوشت بسیار کم چرب. باشن. اگر این موارد رو رعایت بکنن و از جمله چیزی که حتما باید مد نظر داشته باشن چکاپ‌های دوره‌ایه. اگر دوستانی در خانواده افرادی رو مبتلا دارن مخصوصا در فامیل درجه اولشون حتما چکاپ اولیه رو انجام بدن و بعد سالیانه این چکاپ رو تکرار بکنن آزمایشاتو. و اگر دوستانی هستن که تو آزمایش اولشون نبوده و تو خانواده هم این مثبت نبوده میتونن هر دو تا سه سال یک بار این آزمایش رو به صورت کلی انجام بدن.
خیلی راهنمایی کامل و جامعی بود. سپاسگزارم از لطفتون و با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. من هم شما رو به خدا می‌سپارم.
خدا نگهدار. اگر در هنگام رانندگی احساس خواب‌آلودگی دارید، حتماً کنار جاده یا در یک جای امن توقف و استراحت کنید. زمان رانندگی در شب از نور مناسب استفاده کنید. در هنگام سفر به دلیل نوسانات آب و هوا و غیر قابل پیشبینی بودن شرایط جوی سعی کنید در هنگام روز رانندگی کنید، چرا که رانندگی در شب می تواند با خطای دید و حوادث بیشتری همراه باشد. حفظ فاصله مناسب از وسیله نقلیه جلویی با توجه به سرعت‌های تعیین شده ضروری است. هنگام رانندگی در هوای مه‌آلود به چراغ عقب خودروی جلویی اعتماد کامل نداشته باشید. به علائم رانندگی و تابلوهای هشدار دهنده در جاده‌ها به ویژه در جاده‌های کوهستانی توجه کنید. از رانندگی در لبه‌ها و شانه‌های راه خودداری کنید. امتداد این جاده تنها در اختیار توست. ممکن است دیگران در کنارت راه بروند، اما هیچ کس نمیتواند به جای تو در این مسیر راه را طی کند. سفرتون امن و بی خطر. خداوند مهربان یار و نگهدارت.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل همراه هوشمند.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی. کینگ کیک، کینگ کیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
روز بخیر، ساعت 10:20 است. متشکرم که همراه رادیو ایران هستید.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خدا، با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان خوب و محترم برنامه اقتصادی نمودار. امروز چهارشنبه 12 دی ماه 2 ژانویه و 25 ربیع الثانی. متشکرم که تا ساعت 11 با ما همراهید. شنوندگان خوب و دائمی برنامه نمودار میدونن که ما در این فرصت میپردازیم به مسائل روز و مهم اقتصادی. قبل از اینکه بپردازیم به عناوین خبرهای امروز، خدمتتون بگم که بنا بر درخواست شما ما گفتگوی ویژه خواهیم داشت در مورد سهام عدالت و همینطور میپردازیم به سود سپرده های بانکی بنا بر بخشنامه جدید. بریم و عناوین خبرها رو بشنویم. شما رو از قیمت و وضعیت بازار طلا، سکه، ارز و بورس مطلع خواهیم کرد. در مورد امکان ثبت دوباره شماره شبای سهام عدالت هم اطلاعات جدیدی در اختیار شما قرار میدیم. میپردازیم به مهلت 20 روزه برای ثبت تغییر نشانی سکونت. 15 میلیون نفر فاقد کارت هوشمندند. گفته شده که احتمال تثبیت قیمت خودروهای پرتیراژ وجود داره. از رونمایی از ایرانچک جدید خواهیم گفت. اعلام شده ترخیص کالاهای اساسی بدون تمدید ثبت سفارش امکان پذیره. و این خبر، معاملات مسکن به 1/3 پارسال رسید. کارشناس حاضر در استودیو در این هفته طبق روال معمول آقای حمید تعلیمی. صبحتون بخیر.
سرکار خانم ساکی، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه اقتصادی نمودار.
خیلی متشکرم. بریم بر نبض بازار رو بشنویم.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل. بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده.
تازه ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار. نبض بازار.
تعداد زیادی از شنونده های برنامه اقتصادی نمودار منتظرن که قیمت طلا، سکه و ارز رو بشنون و البته از وضعیت بازار بورس هم با خبر بشن. آقای تعلیمی، بپردازیم به قیمت طلا، سکه و ارز و بعد در بخش اعلام وضعیت بورس بریم سراغ کارشناس.
بله حتما. من خدمت دوستان عرض بکنم که هر اونس طلا در بازارهای جهانی قیمتش هست 1283 دلار و 10 سنت 1 گرم طلای 18 عیار آب شده 331962 تومان، هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم 3,500,000 تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید 3,630,000 تومان، نیم سکه 1,890,000 تومان، ربع سکه 1,200,000 تومان و هر قطعه سکه 1 گرمی در آخرین معاملات روز گذشته بازار تهران با قیمت 650,000 تومان عرضه شده. و اما ارزهای عمده بازار، من خدمت دوستان عرض بکنم که روز گذشته، البته تو هفته گذشته ما شاهد نوسان بودیم، البته نوسان اندک. دیروز هم قیمت دلار از 10900 تومان تا 11100 تومان در نوسان بود، ولی خب نهایتاً پایان معاملات با 10900 تومان بازار تهران تعطیل شد و دوستان رفتن تا امروز مجدداً به حال ببینن که وضعیت به چه شکله. من قیمت‌های دیگه‌ای که خدمت دوستان عرض می‌کنم بر مبنای دلار 10900 تومان، هر یورو قیمتش بوده 12460 تومان، پوند انگلیس 13850 تومان، درهم امارات 2975 تومان، لیر ترکیه 2060 تومان، هر 1000 دینار عراق 8980 تومان، دلار کانادا 8850 تومان، دلار استرالیا 7640 تومان، فرانک سوئیس 11045 تومان، هر روبل روسیه 154 تومان، رینگیت مالزی 2630 تومان و هر یوان چین هم روز گذشته در بازار آزاد تهران با دلار مبنای 1900 تومان به قیمت 1580 تومان فروخته میشد.
بسیار خب، قبل از که بریم سراغ بورس، آقای تلمی دیروز هم اشاره شد از طرف شما و کارشناس برنامه که به خاطر سال جدید میلادی بله. قیمت طلا روی نمونه مودار یک روند صعودی رو نشون میده که البته ممکنه مدام نباشه، مداوم نباشه و موقت باشه.
ببینیم، معمولا پایان سال میلادی این اتفاق میفته، این مقدار قیمت‌ها افزایش پیدا میکنه، همونطور که بقیه کارشناسان مثل جناب آقای کشتیارایی که به حال رئیس کمیسیون تخصصی صنف طلا هستن و بقیه دوستان تو حوزه سایر حوزه اعلام کردن که انشالله از هفته آینده قیمت ها کاهش پیدا میکنه. یه مقدار نوسانی هم که ما داشتیم صرفا به خاطر تعطیلات ژانویه بوده، اما خدمت دوستان من این نکته رو عرض بکنم. ببینید، بازارهای ما لزوما اینجوری نیست که هر تغییری تو بازارهای جهانی اتفاق افتاد اون تغییرات داخل کشور ما هم رخ بده. ما در طول هفته‌های گذشته بعضا مشاهده کردیم که قیمت هر اونس طلا تو بازارهای جهانی ممکنه مثلا در روز 5 6 یا 7 دلار تغییر داشته، ولی ما داخل کشور این تغییرات رو نداشتیم. لزوما پس اینطوری نیست که هر اتفاقی خارج از کشور میفته داخل ایران هم تبعات داشته باشه. ما بازار خودمون شرایط خاص خودشو داره و بعضا می‌بینیم که ما داخل کشور سری نوسان و تغییرات داریم که هیچ تأثیری توی بازارهای جهانی نداره. به هر حال هر بازاری ادبیات و حالا موضوعات خاص خودشو داره.
بسیار خب، بریم از وضعیت بازار بورس شما رو مطلع کنیم با زبان آقای مهدی حاجی‌بان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ایشون کارشناس بورس هستن.
خانم ساکی، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، آقای سلیمی، شنوندگان عزیز و همکاران خوبتون در اتاق سلام.
زنده باشین آقای حاجی‌بند. خب من اخبار سکه و طلا رو گفتم، مشتاقیم که ببینیم که شما به عنوان کارشناس حوزه بازار سرمایه بفهمید که بازار بورس چه خبر. قربان،
خواهش میکنم. خب در طی روزهای گذشته بازار بورس وضعیت متعادل‌تر و کم افت و خیزتری رو نسبت به هفته‌های قبل از خودش پشت سر گذاشته. خب که به هر حال خبرهای بازار سرمایه رو پیگیری می‌کنن، می‌دونن که تقریبا طی دو ماه گذشته ما هم افت شدید رو در شاخص دیدیم، همچنین قیمت سهام مختلف. خوشبختانه این روند یه مقدار متعادل شده.
بله،
شاید علت اصلیش این باشه که طی دو ماه گذشته هرچند قیمت‌ها اومد پایین، به سطوح جذابی رسید و این باعث شده که نقدینگی دوباره میل به ماندن در بازار سرمایه رو داشته باشه و اینکه سرمایه‌گذاران فکر کنن که قیمت‌ها به حدی جذاب شده که دوباره ورود پیدا کنن و ازش کسب و سود کنن. همین عامل هم باعث شده که طی هفته گذشته ما شاهد رقم خوبی برای حجم معاملات، ارزش معاملات و نوبت معاملات باشیم که به هر قابل قبول هست. از طرف دیگه رکودی هم که ما این روزها در سایر بازارها از جمله سکه و طلا، خودرو و مسکن می‌بینیم، این هم باعث شده که سرمایه‌گذاران میل به این بازارها رو نداشته باشن و شاید یکی از بازارهایی که کماکان این استعداد رو داره که سرمایه‌گذاران ورود پیدا کنن، کسب و سود کنن، بازار سرمایه هست. باعث شده که نقدینگی این روزها خداشکر در بازار سرمایه گردش داشته باشه. یکی از مسائل خیلی مهمی که در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم مورد توجه معامله‌گران بود، بودجه سال 98 بود که به هر حال بندهای مختلف این بودجه اثرگذار بر صنایع مختلف، شرکت‌های مختلف است. با توجه به که انبوهی از شرکت‌ها ما در بازار سهام داریم، بنابراین توجه و نیم نگاه معامله‌گران بورس به بودجه بوده، به مجلس بوده. این نگاه توجه به نظر می‌رسه کماکان تا زمان تصویب قطعی بودجه ادامه داشته باشه.
بله،
در حال عامل اثرگذاری هست. نکته بعدی مسائل سیاسی منطقه هستش که خوشبختانه به آرامش
بله.
رسیدیم در سوریه و یمن که این هم جو روانی مثبتی رو به بازار
سپاسگزارم جناب حاجی‌بند.
آقای حاجی‌بر متشکریم از توضیحات شما.
ممنون از شما، خدا نگهدار.